سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. معاون وزیر خارجه لهستان با همتای ایرانی خود در تهران دیدار کرده. طالبان مسئولیت حمله به یک پایگاه نظامی در شرق افغانستان را بر عهده گرفت. و یک مقام ارشد دولت آلمان از ممنوع کردن فعالیت شرکت هواپیمایی ماهان خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. رسانه‌های داخلی ایران از سفر یک هیئت دیپلماتیک لهستان به تهران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این هیئت که به ریاست معاون وزیر خارجه لهستان به تهران رفته، روز دوشنبه با عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار کرد. این گزارش ها سفر اخیر هیئت لهستانی را با برگزاری نشست ورشو درباره آینده خاورمیانه در ماه آینده میلادی مرتبط ارزیابی کردند. هیئت لهستانی درباره این سفر هنوز اظهار نظر نکرده است. برگزاری این نشست به ابتکار آمریکا و در پایتخت لهستان به شدت مورد انتقاد ایران قرار گرفته. در همین راستا کاردار لهستان به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. به گفته وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، نشست روزهای 24 و 25 بهمن در ورشو با موضوع پیشبرد آینده‌ای با صلح و ثبات در خاورمیانه قرار است میزبان نمایندگانی از ده‌ها کشور باشد. تمرکز این نشست نقش ایران در خاورمیانه است. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری دیگر. افراد مسلح طالبان مسئولیت حمله به یک پایگاه نظامی در استان وردک را بر عهده گرفتند. در حمله به این پایگاه که محل آموزش نیروی پلیس نیز بود، دست کم 12 تن کشته شدند. یک مقام ولایت وردک به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که تعداد کشته شدگان بیش از 20 نفر بوده است. ابتدا انفجاری انتحاری به وسیله خودرو در مقابل این پایگاه روی داد و سپس افراد مسلح به پایگاه حمله کردند. در حالی که طالبان مذاکره با آمریکا و سایر کشورها را ادامه می‌دهد، در ماه‌های اخیر بر حملات خود در افغانستان افزوده است. و یک مقام ارشد دولت آلمان به خبرگزاری رویترز گفته است این کشور فعالیت شرکت هواپیمایی ماهان را ممنوع کرده است. بنابر گفته این مقام دولت آلمان که نام او فاش نشده، این تصمیم به دلایل نگرانی از امنیت و همچنین مشکوک بودن به اینکه این هواپیمایی برای مصارف نظامی مورد استفاده قرار میگیرد گرفته شده است. به گزارش رویترز، دولت آلمان مظنون است که این شرکت هواپیمایی که از سال 2011 میلادی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، از سوی سپاه پاسداران برای مصارف نظامی و همچنین برای فعالیت‌هایی که تروریستی خوانده شده استفاده می‌شود. در ماه‌های اخیر چندین کشور اروپایی ایران را به اقدام‌های جاسوسی و تحریزی حملات علیه مخالفانش متهم کردند. ماهان ایر بعد از ایران ایر بزرگترین خط هواپیمایی ایران است و در طول هفته 4 پرواز به 2 شهر دوسلدورف و مونیخ انجام می‌داد. خبرگزاری های داخلی ایران از بازداشت غلام حسین کرباسچی در اصفهان برای اجرای حکم 1 سال حبس تعزیری او خبر می دهند. غلام حسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، سال گذشته با شکایت سازمان اطلاعات سپاه و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شد. به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از مصادیق این اتهام انتقادش از حضور نظامی‌های می‌بخشید ایران در سوریه و عراق بوده است. پیشتر انتقادهای آقای کرباسچی از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نیز از مصادیق اتهامی عنوان شده بود. غلام حسین کرباسچی که در دهه 70 شهردار تهران بود، به اتهام‌های مالی بیش از 3 سال زندانی بود. تعدادی از دانشگاهیان اهل سنت استان هرمزگان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری ایران از آنچه تبعیض و عدم بکارگیری شایستگان اهل سنت در این استان خواندند، به شدت انتقاد کردند. در این نامه تأکید شده که مدیران آموزش و پرورش استان هرمزگان از انتصاب مدیران اهل سنت در شهرستان‌های این استان واهمه دارند. این دانشگاهیان اهل سنت استان هرمزگان همچنین از اینکه بخشدار بخش تازه تأسیس حرا در شهرستان قشم از میان افراد بومی این بخش منصوب نشده انتقاد کردند. الهی روانشاد در این باره به سراغ مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان رفته و دیدگاه او رو جویا شده که پیشتر آقای عبدالحمید تأکید کرده که وضعیت اهل سنت در دولت حسن روحانی کوچکترین تغییری نکرده است. مولوی عبدالحمید در زاهدان:
طبیعی است که متاسفانه هنوز موجود هست در کشور و پیگیری هم زیاد شده. مقامات بالای کشور دیده شدن در این رابطه و گزارش هم مرتب میرسه به مقامات مسئول و البته یک سری قدم های برداشته شده که کافی نبوده برای رفع تبعیض. هنوز این نگرانی و دغدغه اهل سنت موجود هست و امید ما همینه که بهرحال الان ما در آستانه پیروزی 40 سالگرد انقلاب اسلامی هستیم. بهرحال مسئولین یک فکر جدی بردارن برای این مسئله تبعیض که در حد وسیع هست و یک فکر هم وسیع نیاز هست که مسئولین نظام و دست اندر کاران بردارند و انشاءالله این دقدقه اساسی اهل سنت برطرف بشه و همچنان آزادی های مذهبی که هر دو قانون قانونی هستند و گرچه آزادی هست الحمدلله، ولی با همین حال مشکلات هم هست، خصوصا آنجایی که در بعض استان ها، در بعض شهرستان ها، بعض جاها مشکل موجود هستند و این مشکلات برداشته بشه و همانطور که قانون اساسی آزادی داده به اهل سنت از لحاظ مذهبی آزادی مذهبی خودشون را کامل داشته باشند. سرنوشت که امور مذهبی از قبیل مساجد، از قبیل تعلیم، جایی که مساجد دارن، جایی که نیست نماز با نمازخانه بتوانن نماز برگزار بکنن، انتظار همینه که این مشکل حل بشود.
اما چگونه تبعیض‌هایی رو شما میتونید بهشون اشاره کنید؟
تبعیض در واگذاری مسئولیت و مناسب استانی هست که از اهل سنت اگر جایی به مسئولیت می گذارم بسیار محدود هست و اهل سنت خواستهشون همین هست که این تبعیضایی که در واگذاری مسئولیت و مناسب برداشته بشه در استخدام و به کارگیری بین همه ملت ایران، همه اقوام و مذاهب مساوات رعایت بشه و همین مسائل هست. حالا اونا که گفتن که مزرف برورش مسئولین، بله در قسمت تعلیم بیشتر حساسیت وجود داره و در ادارات دیگر هم این مسئله موجود هست که در حال انگلایه اهل سنت که نو کار گرفته بشه، تفاوت بین مذاهب، بین اقوام برداشته بشه.
شما جایی تاکید کرده بودید که وضعیت اهل سنت در دولت حسن روحانی کوچکترین تغییری نکرده. در این رابطه مجموعه ملاقات‌های شما با مقامات داشتید، از جمله با خود رئیس جمهوری، تصور می‌کنید که تغییری ایجاد شده؟
تغییر در این دوره خیلی محدود بوده. این تا در 4 گذشته، یعنی در دولت 11 وضعیت مقدار بهتر بود نسبت به تغییرات مقدار در بعضی جا، مخصوصا بعضی جا انجام گرفته بود. اما در دولت 12 بسیار تغییرات ناچیز بوده و تغییرات انتنینی انجام نگرفته و امینه که برادران و خواهران اهل سنت گلمندم. انتظار همین است که در این باره مسئولین فکر بکنند و اهل سنت دغدغه‌شون را برطرف کنند.
تصور میکنید که اصلا چرا چنین تبعیضی وجود داره؟
بله، این متاسفانه برمیگرده به یک سری تعصباتی که مذهبی موجود هست، دیدگاه های و نظرات موجوده در بعضی جا مخصوصا به مراکز مذهبی نسبت میدن، به بعضی مراجع نسبت میدن، بعضی افراد هم که در حال هم اعمال نفوذ میکنن، ولی اصل همون برمیگرده به یک سری دیدگاه های مذهبی که بالاخره این تعصبات های اعمال میکنن.
گفتگویی بود با مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان درباره نامه سرگشاده‌ای که تعدادی از دانشگاهیان اهل سنت استان هرمزگان به رئیس جمهور ایران نوشتند و در اون از تبعیض و عدم بکارگیری به گفته اونها شایستگان اهل سنت در این استان به شدت انتقاد کردند. اما در ادامه تعدادی از پیام‌های تلفنی شما هم آماده است. از این فرصت میتونید استفاده کنید، با ما تماس بگیرید، پیام‌های خودتون رو بر روی پیامگیری 24 ساعته ما و یا بر روی شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام @فرداگرام مکتوب کنید.
میخوام به این حکومت بگم دیگه از این شوها برای ما اجرا نکنید. آقای بخشی رو آوردید با هزار بدبختی و بگم چی به سرش آوردید که اومده اعتراف میکنه به یه حرفایی که ما ایرانی ها اصلا قبولش نداریم و فقط شما خودتون رو ضایع میکنید، وگرنه 98% ملت خدا گواه این شعار رو قبلا ما دیدیم. دیگه از این فیلم ها برای ما بازی نکنید. امروز دیدم در تلویزیون جمهوری اسلامی که برای طرفداری از خانم مرضی هاشمی مردم جمع شده بودن در سفارت سوئیس. خدا وکیلی 100 نفر نبودن. جمهوری اسلامی همین 100 نفر، شاید طرفدارش در تهران همین 100 نفر بود. واقعا خجالت بکشید. شما روزنامه نگاران خودمون در زندان نگه میداری، کسی بتون حرفی نذاره، نمیتونن به تو حرفی نمیزنن. حالا شما اومدی از مرضی هاشمی دفاع میکنید.
اما شنونده پیام های تلفنی خودتون که بودید، اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ فریبرز غریب و بشنویم از جام ملت های آسیا 17 دوره همراه با فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی و از اهالی قدیمی ورزش در آلمان.
روی دروازه و گل.
آقای غریب بهتون سلام میکنم. به هر حال دیروز روز خوبی بود برای تیم ملی فوتبال ایران، هرچند که وقتی که بازی شروع شد و اعلام ضربه پنالتی در دقایق نخستین و اولیه بازی خیلی ها رو مغموم کرد و فکر میکردن که همه امیدها از دست رفته، اما بیرانوند شاهکاری کرد که همه دیدیم. بیشتر برمون بگیم.
بله شوک بود واقعا. من هم سلام میکنم به شما. اون دو دقیقه دو وقتی پنالتی شد برای ما فوتبالیا واقعا یه سکته بود، یه شوک بود، بالاتر از شوک. اما اون مهار این پنالتی واقعا برگردون تیم ایران رو اصلا رویه. آقای زرگامی تو این فوتباله وقتی یه همچین صحنه اتفاق میفته تو این مواقع یا برعکس دقایق پایانی بازی، یه حالا هوای دیگه ای داره اون تیمی که دروازه‌بانش این شاهکارو کرده. به هر حال این سیو و این پنالتی گرفتن خیلی توی رسانه‌های مختلف بازتاب داشته. فیفا اشاره کرده که بیرانوند تو جام جهانی پنالتی کریستیانو رونالدو رو گرفته، الانم پنالتی احمد کانو از تیم عمان رو گرفته. روزنامه‌های قطری نوشتن زودترین پنالتی از دست رفته دقیقه 2 در جام ملت‌ها. روزنامه آس اسپانیا هم باستاب داشته، این قطعا نوشته در مورد بازی ایران، کلا نوشته که قطعا این بهترین بازی ایران نبوده. ای اف سی هم نظرسنجی گذاشته بین علیرضا بیرانوند و دروازه‌بان تیم عربستان محمد اویس که اونم یه پنالتی گرفته، نوشته انتخاب بکنید که کدوم یکی از این دو دروازه‌بان بهترین ها هستند. حتی واشنگتن پست هم از بیرانوند و جهانبخش نوشته. از همه تعجب آورتر آقای زرقامی اظهار نظر یکی از مسئولان تیم ملی فوتبال عربستان، یکی از مدیران این تیم که به این تیم ایران واکنش نشون داده بازی پیروزی دیروزش، گفته ایران یکی از مدعیان جام قهرمانیه.
اما دو مرتبه برمیگردیم به ایران چون وقتمون خیلی زیاد نیست، بذارید در مورد بازی‌های امروز صحبت کنیم. به هر حال الان اونطوری که مشخصه ژاپن از عربستان پیش بوده، نمیدونم حالا بازی هنوز به چه صورتیه، ولی الان وضعیت به چه شکلی میشه؟
امروز ادامه بازی‌های یک هشتم، همونجوری که اشاره کردی ژاپنیا دقیقه 20 آقای زرقامی گل زدن به عربستان. یه بازی کلاس بالای جام ملت‌هاست. این دو تا تیم پر افتخار ترین، ژاپنیا البته 4 تا، عربستانی‌ها 3 بار مثل ایران جام قهرمانی رو بردن. این دو تا تیم واقعا یه فینال زودرس، الان اتفاقا نقش هم داره. پیروز این دو تیم میاد با ویتنام میزنه تو یک چهارم. اگر احتمالات فوتبالی رو در نظر بگیریم و ما هم در یک چهارم چین رو بزنیم، نیمه نهایی به هم میخوریم. یعنی برنده این تیم احتمالاً حریف ما خواهد شد. اگر احتمالات فوتبالی رو در نظر بگیریم که ما ببریم چین رو و این برنده این تیم از ویتنام رو ببره، اما بعدش هم استرالیا داره با ازبکستان که اونم یه بازی خوبیه، بعد امارات میزبان با قرقیزستان.
سپاسگزارم فریبرز غریب که از پیشکسوتان ورزشه و همراه ما بود.